نور. نور مانند سیلی با من برخورد کرد، باعث شد پشت سر هم پلک بزنم و گیج شوم و به هزاران منشور رنگین کمانی کریستال‌های سواروفسکی خیره شوم. در خدمه مستقیم به راه پله بزرگ کشتی باز می شد، جایی که چلچراغ آن شب و روز و به عنوان لعنت به توی بزرگ به اقتصاد و محدودیت‌ها و گرمایش جهانی به علاوه خوش سلیقگی می درخشید. با گرفتن نرده چوبی جلا داده شده تعادل خودم را حفظ کردم و به چپ و راست نگاه کردم. آینه ای در پله گرد راه پله قرار داشت که بازتاب نور کورکنندی چلچراغ را باز می گرداند و نور رقصنده را دوباره و دوباره چند برابر می کرد و وقتی چرخیدم چشمم به تصویرم در آن خورد و لحظه جا خوردم و قلبم به دهنم آمد، چون آنه در آینه بود. سرش در رنگهای طلایی و سبز پیچیده شده بود و چشمهایش وحشت زده و کبود بودند. ظاهرم دقیقاً باطنم را نشان می داد. آدمی فراری. خودم را واداشتم که صافتر بایستم و با وجود اینکه می خواستم مثل موشی وحشت زده تند تند بدوم، آرام راه بروم. صدای اعماق ذهنم قرید: عجله کن، عجله کن، عجله کن، بالمر داره میاد، را بیافت. اما سرعتم را آرام و ثابت نگه داشتم و طرز راه رفتن موقر آنه و کری را به خاطر آوردم، طوری که هر قدم را ارزیابی می کرد، مثل کسی که قدرتش را ذخیره می کند. داشتم به سمت جلوی کشتی می رفتم، جایی که کابین یک قرار داشت، و در جیبم انگشت هایم دور کلید کابین مشت شدند و سفتی اطمینان بخشش را زیر انگشت های عرق کردم حس کردم و بعد به بنبست رسیدم، به پله هایی که به رستوران منتهی می شدند و هیچ راهی به سینه کشتی وجود نداشت. لعنتی، جایی را اشتباه رفته بودم. برگشتم و سعی کردم مسیری را که شب قبل از رسیدن به ترونتهایم طی کرده بودم تا آنه یعنی کری را ببینم را به خاطر بیاورم. خدایا، واقعا همین هفته پیش بود؟ به نظر شبیه یک عمر می آمد، شبیه یک زندگی دیگر. یک لحظه، باید از کتابخانه به راست می پیچیدم؟ نه، چپ، مگه نه؟ محض رضای خدا، عجله کن، عجله کن! اما سرعتم را ثابت نگه داشتم، سرم را بالا گرفتم، سعی کردم پشت سرم را نگاه نکنم، دستهایی را تصور نکنم که به رب دوشام را ابریشمی دنبال دارم چنگ می زند و من را دوباره به پایین کشتی می کشانند. به راست چرخیدم، بعد به چپ، بعد از یک انبار گذشتم. به نظر درست می آمد، مطمئن بودم که عکسی از یک یخچال طبیعی آنجا بود. دوباره چرخیدم و بنبستی دیگر، پله هایی که به عرشه آفتابگیر منتهی می شدند. می خواستم گریه کنم. چرا هیچ تابلوی راهنمای لعنتی وجود نداشت؟ افراد باید از طریق تلپاتی کابین ها را پیدا می کردند؟ یا که سویت نوبل از عمد پنهان شده بود تا عوام و ناس نتوانند مزاحم مهمان های مهم شوند؟ خم شدم. دستهایم را روی زانوهایم گذاشتم و حس کردم که ماهیچه هایم زیر ابریشم می لرزند و آرام نفس کشیدم و سعی کردم به خودم بقبولانم که از پسش بر می آیم. قرار نبود که وقتی ریچارد از پل کشتی بالا می آمد هنوز گریان و در راهروها سرگردان باشم. یک، دو، سه. صدای آرام بخش بری در سرم باعث شد عصبانیت به من هجوم بیاورد، آنقدر که تحریکم کرد که صاف بیستم و دوباره راه بیفتم. تو روحت بری، تو روح خودت و اون افکار مثبتت. دوباره به کتابخانه رسیده بودم و دوباره سعی کردم راه را پیدا کنم و این دفعه وقتی به انبار رسیدم به چپ پیچیدم و یکو آنجا بود. در کابین روبرویم بود. در جیبم دنبال کلید گشتم و حس کردم که آدرنالین مثل برق از بالا و پایین نورون‌هایم رد می شود. اگر ریچارد برگشته بود چی؟ دوباره اون بی‌خاصیتی نباش که پشت در اتاقش کز می کنه. لو، تو می تونی. کلید را در قفل فشار دادم و در را باز کردم. سریع تر از سریع و آماده بودم که اگر کسی در اتاق بود پا به فرار بگذارم. اما کسی نبود. خالی بود و در حمام و اتاق خواب مجاور کاملا باز بودند. پاهایم سست شدند و روی فرش زخیم روی زانوهایم افتادم و چیزی شبیه به هق هق در گلویم شکل گرفت. اما هنوز خطر از بیخ گوشم نگذشته بود. حتی نصف راه را هم نرفته بودم. کیف دستی، پول، کت و بعد خروج از این کشتی وحشتناک برای همیشه. در را پشت سرم بستم. کیمونا را در آوردم و حالا که کسی نبود که حرکات شتاب زدم را ببیند، عجله می کردم و با لباس زیر در کشوهای آنه جستجو کردم. اولین شلواری که پوشیدم جین بود و خیلی تنگ. نمی توانستم تا نیمه رانهایم آن را بالا بکشم. اما شلوار کشی جنس لیکرای مخصوص ورزشی پیدا کردم که اندازه هم بود و تاپی مشکی که جلب توجه نمی کرد. بعد کیمونا را روی آن پوشیدم. کمربندش را محکم بستم و روسری را که لیز خورده بود جلوی آینه درست کردم. ای کاش می توانستم عینک آفتابی بزنم. اما وقتی بیرون پنجره را نگاه کردم دیدم که تاریکی مطلق بود و ساعت روی پاتختی آنه ساعت 11:15 را نشان می داد. خدایا، هر لحظه ممکن بود ریچارد برگردد. دوباره صندل‌های کری را پوشیدم و دور و برم را برای پیدا کردن کیفی که توصیف کرده بود نگاه کردم. چیزی روی میز آرایش تمیز و جلا داده شده نبود، اما اتفاقی چند کشو را باز کردم و فکر کردم شاید خدمتکاری آن را برای امنیت توی کشو گذاشته باشد. اولین کشو خالی بود. دومین کشویی که باز کردم پر از روسری‌های طرح‌دار بود و می‌خواستم دوباره آن را ببندم که متوجه شدم چیزی زیر انبوه ابریشم‌های نرم است. جسمی سفت و صاف بین روسری‌های نازک. آنها را کنار زدم و نفسم در گلویم حبس شد. زیر آنها تفنگی دستی قرار داشت. تا به حال تفنگی را از نزدیک ندیده بودم و سر جایم خشکم زد و تقریبا انتظار داشتم حتی بدون اینکه لمس شود شلیک کند و سوالهایی به ذهنم هجوم آوردند. باید برش می داشتم؟ پر بود؟ واقعی بود؟ سوال احمقانه‌ای بود. شک داشتم کسی به خودش زحمت بدهد تفنگی تزئینی در کابینش نگه دارد. اما اینکه برش دارم یا نه؟ سعی کردم خودم را در حال نشانه گرفتن آن به سمت کسی تصور کنم و نتوانستم. نه، نمی توانستم برش دارم. نه به خاطر اینکه اصلا نمی دانستم چطور از آن استفاده کنم و بیشتر احتمال داشت که به خودم شلیک کنم تا به کسی دیگر، اما به خاطر اینکه باید کاری می کردم که پلیس حرفم را باور کند و به من اعتماد کند و رفتن به ایستگاه پلیس با تفنگی دزدی و پر از گلوله در جیبم بهترین راه برای اطمینان حاصل کردن از زندانی شدنم بود، نه اینکه به حرفم گوش دهند. با کمی بیمیلی روسری‌ها را روی اسلحه کشیدم. کشو را بستم و دوباره دنبال کیف گشتم. آخر در سومین کشو از پایین پیدایش کردم. کیف چرمی قهوه‌ای رنگی که نسبتاً کهنه بود و به دقت روی پوشه‌ای از کاغذ قرار داده شده بود. توی آن یک جین کارت اعتباری و یک دسته اسکناس بود. وقت نداشتم آنها را بشمارم، اما به نظر می آمد که بیشک همان 5000 کرونی باشد که کری گفته بود. شاید هم بیشتر از آن. اسکناس ها را توی جیب شلوارم گذاشتم، زیر کیمونا و بعد نگاهی آخر به اطراف اتاق انداختم و آماده بودم که بروم. همه چیز مثل وقتی بود که وارد اتاق شده بودم، به جز کیف. وقت رفتن بود. نفس عمیقی کشیدم و خودم را آماده کردم و بعد در را باز کردم و همانطور که این کار را کردم صداهایی از توی راه رو شنیدم. لحظه ای مردد شدم و فکر کردم که ادامه دهم، اما بعد یکی از صداها با ذره ای اشوه‌گری گفت: البته قربان، هر کاری بتونم انجام میدم که رضایتتون رو جلب کنم. صبر نکردم که بیشتر از آن بشنوم. با تقی بی صدا در را بستم، چراغ‌ها را خاموش کردم و پشت به در محکم چوبی در تاریکی ایستادم، همانطور که قلبم به شدت تند می‌زد. انگشت‌هایم سرد و سوزن سوزن شده بودند و پاهایم ضعف داشتند، اما این قلبم بود، قلبم که داشت دیوانه‌وار از کنترل خارج می‌شد و ضربانی حمله‌ای داشت که نزدیک بود از پا درم آورد. لعنتی، لعنتی، الان وقت حمله ترس نبود. نفس بکش لارا، نفس بکش. یک، دو. خفه شو لعنتی. نمی دانستم که فریاد را در سرم زدم یا نه، اما به نوعی با تلاش زیاد موفق شدم که خودم را از در جدا کنم و به سمت بالکن تلو تلو بخورم. در به کنار رفت و باز شد و من بیرون رفتم. هوای سرد شب سپتامبر روی پوستم که چند روز بود هوای تازه نخورده بود، شوک آور بود. لحظه ای ایستادم. پشتم به شیشه بود و نبضم را در شقیقه ها و گلویم حس می کردم و قلبم به دنده هایم می کوبید و بعد نفس عمیقی کشیدم و به یک طرف رفتم. جایی که بالکن در گوشه کشتی قوس پیدا می کرد. حالا از دید پنجره دور بودم. پشتم به بدنه سرد کشتی بود. اما وقتی که در راه رو باز شد، برقی از نور دیدم و بعد چراغ‌های خود کابین درخشیدند و دیوار شیشه‌ای بالکن را روشن کردند. همانطور که در گوشه بالکن کس کرده بودم و منتظر بودم صدای تق و کشیده شدن در شیشه‌ای بیاید، دعا کردم نیا بیرون، نیا بیرون. می توانستم بازتاب اتاق را در حفاظ شیشه‌ای ببینم. تصویر در جایی که شیشه تا نصف بدن تمام می شد نصف می شد و بازتاب اتاق با سایه های ایجاد شده توسط دو یا سه لایه شیشه در هم آمیخته شده بود. اما می توانستم مردی را توی اتاق ببینم که این طرف و آن طرف می رفت. نمای تاریک هیکلش به سمت حمام حرکت کرد و صدای شیر آب و کشیده شدن سیفون دستجویی را شنیدم. بعد تلویزیون روشن شد و نور چشمک زن آبی و سفیدش بلا فاصله در شیشه قابل تشخیص بود. بلندتر از صدای تلویزیون صدای تماس تلفنی و اسم آنه را شنیدم و نفسم را حبس کردم. داشت می پرسید کری کجاست؟ چقدر طول می کشید تا اینکه برود دنبالش بگردد؟ به نظر می آمد که تماس تلفنی تمام شده بود. یا حداقل دیگر صحبت نمی کرد و دیدم که هیکلش دوباره حرکت کرد و خودش را روی پهنه سفید تخت انداخت. شکلی نامنظم روی مستطیل روشن تخت. صبر کردم و دیگر داشت سردم می شد و این پا و آن پا می کردم تا خودم را کمی گرم نگه دارم. اما جرأت نمی کردم زیاد تکان بخورم، چون می ترسیدم که بازتاب حرکتم را روی همان حفاظی ببیند که داشتم با استفاده از آن جاسوسیش را می کردم. شب زیبا و باور نکردنی بود و برای اولین بار از وقتی که بیرون آمده بودم، اطرافم را نگاه کردم. در عمق یکی از آبدره‌ها بودیم و کناره‌های صخره‌ای در اطرافمان سر برافراشته بود و آب‌های زیرمان سیاه و بی حرکت بودند و تیرگی و عمقشان پایان ناپذیر بود. در فاصله زیاد آن طرف آبدره می توانستم نور آبادی‌های کوچکی را ببینم و فانوس‌های قایق‌هایی که در آب‌های آرام لنگر انداخته بودند، اما چیزی که بیش از همه قابل توجه بود ستاره‌ها بودند. واضح، سفید و به شدت زیبا. به کری فکر کردم که آن پایین گیر افتاده بود و مثل جانوری در تله از او خون می‌رفت. لطفاً خدایا یه کاری کن پیداش کنن. تحمل این را نداشتم که اتفاقی برایش بیفتد. من نسبت به اینکه او را آن پایین زندانی کرده بودم و با نقشه دیوانوارش تنهایش گذاشته بودم مسئول بودم. دیگر با ناتوانی می لرزیدم و صبر کردم تا ریچارد خوابش ببرد، اما نبرد. حداقل کمی نور چراغ‌ها را کم کرد، اما تلویزیون همچنان با صدای بلند روشن بود و تصاویر روشنش اتاق را در نورهای آبی و سبز فرو می برد. به همراه لحظاتی که ناگهان سیاه می شد. دوباره وزنم را جابجا کردم و دستان سردم را از زیر بازوهایم بردم. اگر جلوی تلویزیون خوابش می برد چی؟ ممکن بود بفهمم؟ اما حتی اگر خوابش می برد، خوابی که سنگین و عمیق باشد، شک داشتم که بتوانم به خودم جرأت بدهم وارد اتاقی بشوم که قاتلی در آن بود و وقتی که او فقط چند سانتی متر آن طرف در دراز کشیده بود پاورچین پاورچین در اتاق قدم بزنم. انتخاب دیگرم چه بود؟ صبر کنم تا برود دنبال کری بگردد؟ و بعد صدایی شنیدم، صدایی چیزی که انگار قلبم را متوقف کرد و دوباره به زندگی برگرداند. دو برابر سرعت عادی. موتور کشتی داشت روشن می شد. وحشت مانند موج سردی از دریا با من برخورد کرد و سعی کردم فکر کنم. هنوز حرکت نکرده بودیم. امکانش وجود داشت که پل متحرک هنوز پایین باشد. اگر آن را بالا برده بودند، صدایش را می شنیدم. یادم آمد که وقتی از بندر حال خارج شده بودیم، موتور قبل از اینکه واقعا بندر را ترک کنیم، مدت زیادی وزوز و پت پت کرده بود. اما وقت داشت می گذشت. چقدر وقت داشتم؟ نیم ساعت؟ ربع ساعت؟ شاید کمتر. با توجه به اینکه هیچ مسافری توی کشتی نبود و دلیلی برای صبر کردن وجود نداشت. همونجا ایستاده بودم و از عذاب تردید خوشگم زده بود. باید فرار می کردم؟ ریچارد خواب بود؟ از باستا به روی حفاظ بالکن نمی توانستم تشخیص دهم، چون بیش از حد تار و مبهم بود. گردنم را دراز کردم و تا جایی که جرأت داشتم بی صدا حرکت کردم و از حاشیه در بالکن دزدکی توی اتاق ساکت را نگاه کردم. اما درست وقتی این کار را کردم، تکان خورد و دستش را به سمت لیوانی دراز کرد و من بلا فاصله سرم را عقب کشیدم. قلبم تند می زد. لعنتی، حتما دیگر یک صبح بود. چرا نمی خوابید؟ منتظر کری بود، اما من باید از کشتی بیرون می رفتم. باید. به پنجره های بالکن فکر کردم که می شد از بیرون باز شوند، که فردی خیلی شجاع یا خیلی احمق می توانست از دیوار شیشه‌ای بلند بین بالکن ها بالا برود و به کابینی خالی راه پیدا کند. وقتی که وارد کابین دو می شدم، می توانستم به راحتی از آن بیرون بیایم و به سمت پل متحرک فرار کنم. برایم مهم نبود که وقتی که به آنجا می رسیدم، باید چه داستانی سرهم می کردم. هر طور شده بود، باید از آن کشتی بیرون می رفتم. حتی اگر نه برای خودم، برای آنه و کری این کار را می کردم. نه، لعنت بهش. برای خودم. برای خودم از این کشتی بیرون می رفتم، چون هیچ کاری نکرده بودم که مستحق این وضعیت باشم. به جز اینکه در زمانی اشتباه، در جایی اشتباه بودم و لعنت به من اگر اجازه می دادم بالمر من را به لیست زنانی اضافه کند که دورشان زده بود. به خودم نگاه کردم. به خطوط لیز و دنبالدار کیمونو که بالا رفتن از دیوار در آنها غیر ممکن بود و کمربند را باز کردم و ابریشم نرم را از شانه هایم انداختم. با صدایی کمتر از نجوا روی زمین افتاد و آن را برداشتم و پارچه‌اش را تا آنجا که می توانستم مچاله کردم و بعد آن طرف بالای حفاظ امنیتی انداختم که با صدای نرمی که به سختی قابل تشخیص بود روی زمین افتاد. بعد به بالای حفاظ شیشه‌ای نگاه کردم که بالای سرم قد علم کرده بود و آب دهانم را قورت دادم. هیچ وقت ممکن نبود بتوانم از خود شیشه امنیتی بالا بروم. این واضح بود. حداقل نه بدون تجهیزاتی قوی یا یک نردبان. اما حفاظی که رو به دریا بود، احتمالاً از این یکی میتوانستم بالا بروم. ارتفاعش تا دنده هایم بود و به اندازه ای انعطاف داشتم که یک پایم را بالا بیاورم و آن طرفش بگذارم و خودم را بالا بکشم تا با پای باز روی آن بنشینم و از آنجا می توانستم با استفاده از حفاظ امنیتی بایستم. فقط یک مشکل وجود داشت. شیشه رو به دریا بود. من از آب نمی ترسم یا حداقل هیچ وقت نمی ترسیدم. اما وقتی از لبه به امواج تیره نگاه کردم که با گرسنگی سینه کشتی را می مکیدند، شکمم پیچید. طوری که زیاد فرقی با دریا زدگی نداشت. لعنتی، واقعا می‌خواستم این کار را انجام دهم؟ ظاهراً بله. دست‌های عرق کرده‌ام را روی شلوار لیکرایم پاک کردم و نفس عمیقی کشیدم. قرار نبود راحت باشد. خودم را گول نمی‌زدم، اما واقعاً ممکن بود. به هر حال کری این کار را کرده بود تا وارد کابینم شود. اگر او توانسته بود، پس من هم می‌توانستم. انگشت‌هایم را خم و راست کردم و بعد خیلی آهسته یکی از پاهایم را به شیشه گیر دادم که رو به دریا بود و از تمام زور ماهیچه‌هایم استفاده کردم. ماهیچه‌هایی که چون مثل مرغی زندانی شده بودم ضعیف شده بودند و خودم را طوری بالا کشیدم که با پای باز روی شیشه نشسته بودم. سمت چپم کابین قرار داشت که پرده‌هایش کنار زده شده بود و درهای بالکن من را در معرض دید هر کسی قرار می داد که سرش را می چرخاند تا این طرف را نگاه کند. سمت راستم ارتفاع و سقوطی مطلق به آب دره زیر پایم قرار داشت. نمی دانستم چقدر ارتفاع داشت، اما از این زاویه برابر با خانه‌ای دو یا سه طبقه بود. شک داشتم که کدام سمتم ترسناک‌تر است. فقط امیدوار بودم که حرکاتم توجه ریچارد را جلب نکند. آب دهانم را قورت دادم و شیشه لیز را با پاهایم گرفتم و سعی کردم عزمم را برای مرحله بعد جزم کنم. هنوز قسمت سختش را انجام نداده بودم. دیگر وقتش داشت فرا می رسید. همونطور که از ترس و تقلا می لرزیدم، یک پایم را جلویم گذاشتم و لبه حفاظ امنیتی مات را سفت چسبیدم و خودم را به زحمت به حالت ایستاده درآوردم. حالا تنها کاری که باید می کردم این بود که وزن بدنم را به سمت بیرون حرکت دهم. از قسمت روبه دریای حفاظ شیشه‌ای رد کنم و خودم را به سمت امن طرف دیگر پرتاب کنم. تنها کار. آره. باشه. نفس عمیقی کشیدم و حس کردم که انگوش‌های سرد و عرق کرده‌ام روی شیشه لیز می‌خورند. لعنتی. هیچ جای دست محکمی نداشت. همه جای این کشتی را خوشگل کرده بودند. نمی توانستن کمی زرق و برق هم برای حفاظ امنیتی نگه دارند؟ فقط چند تا الماس بدلی، یک خورده حکاکی تجملاتی، هر چیزی که برای انگشتانم جای دستی باشد. یک پایم را دراز کردم و کم کم آن را از دیوار بلند شیشه‌ای رد کردم و بلافاصله فهمیدم که پوشیدن صندل اشتباه بوده است. آنها را در نیاورده بودم چون فکر می کردم بد نبود که چیزی باشد که از پاهایم حفاظت کند و جاهای بیشتری روی شیشه داشته باشم. اما همانطور که وزنم به سمت آب عقب عقب رفت، حس کردم که کف کفشی که وزنم را روی آن انداخته بودم روی لبه تیز شیشه لیز خورد. نفسم را حبس کردم و انگوش‌هایم با ناامیدی روی شیشه روبرویم محکم تر شدند. اگر اراده محض توانایی سر جا نگه داشتنم را داشت، موفق می شدم. یکی از ناخونهایم شکست، بعد دیگری، و بعد به نظر می آمد که شیشه از بین دستهایم که تقلا می کردند با چنان شدتی بیرون کشیده می شود که اصلا فرصت نکردم کاری کنم. حتی نتوانستم جیغ بکشم. برای لحظه کوتاه و وحشتناک باد را روی گونه‌ام حس کردم. موهایم در تاریکی تکان می‌خورد و دستهایم هنوز به هوا چنگ می‌زدند. داشتم سقوط می‌کردم. به سوی آب‌های بسیار عمیق آبدره عقب عقب سقوط می‌کردم. با صدایی مثل شلیک گلوله با سیاهی دریا برخورد کردم. ضربه‌ای شدید و مانند سیلی که تمام هوا را از ششهایم خارج کرد. همانطور که در هوای یخمانند سقوط می کردم، حس کردم که هوا در ششهایم قلقل می کند. حس کردم که ضربه آب یخ تا استخوانهایم رسید و همانطور که بیشتر و بیشتر در سیاهی بی انتها فرو می رفتم، حس کردم که جریان آب مخملی از اعماق زیر پایم بالا آمد، پاهایم را گرفت و کشید.